الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیث 12 از باب 144 از ابواب احکام العشره و آداب معاشرت. این حدیث هم درباره قهر و آشتی هاست. حدیث ابو ذر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این گونه نقل می کند: فی وصیته له، وصایای زیادی از پیغمبر به ابو ذر داریم که یکی از اونها اینه: یا ابا ذر، ایاک و هجران اخیک، از قهر کردن و دوری گزیدن از برادر مسلمانت بپرزید. فإن العمل لا يتقبل مع الهجران، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران. عبادات انسان، اعمال انسان، نماز، روزه و حج انسان، در صورتی که قهر بکنه از برادر مسلمانش، مقبول درگاه الهی واقع نمیشه. یا ابا ذر، دوباره پیغمبر اکرم تأکید فرمودن: ای ابو ذر، انها که عن الهجران، تو رو نهی میکنم از قهر کردن و فاصله گرفتن از برادر مسلمانت. فَإِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، اگر جریانی پیش آمد که ناچار بودی موقتاً قهر کنی، فَلَا تَهْجُرْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كُمَلًا، 3 روز کامل هم فاصله نش. بعد به هر بهانه ای هست برو آشتی کن. فمن مات فیها، فیها زمینش برمیگرد به ثلاثت ایام، منظور ثلاثت ایام کملنه، بعد از 3 روز کامل، مهاجرن لأخیره، لأخیه، در حالی که در هجران و دوری و قهر از برادر مسلمانش باشد، کانت نارو اولا بهی، آتش دوزخ برای او سزاوار تر است. مسئله قهر و آشتی از مسائلی است که در میان مردم همیشه بوده است و امروز هم هست و فردا هم خواهد بود. این قهر و آشتی ها سرچشمه های مختلف. گاهی قهر و آشتی ها به واسطه توقعات زیادی. من از فلان کس خیلی توقع دارم، وامی ازش خواستم 2 برابرش باد بده، نداد. خیلی توقع احترام دارم، توقع اکرام دارم. آدم های پرتوقع زودی هم قهر میکنن، برای اینکه مطابق توقعشون انجام نمیشه و به خاطر اون قهر میکنن. یکی دیگر از عوامل قهر اون حالت خود بزرگ بینیه، خودشو خیلی بزرگ میبینه، انتظار داره نسبت به او آنچنان که خودش فکر میکنه احترامات قائل بشن، نمیشن، قهر میکنه. گاهی به واسطه مسائل مالی حب المال و شریک با شریکش قهر میکنه. ورثه ماشاءالله چقدر زیاد شده این قهر وارثان از یکدیگر به خاطر تقسیم ارث، در حالی که قرآن از چیزهایی که با دقت کسر مشاعش قرآن گفته مسئله ارث سلس رو تعیین کرده، ارث رو گفته، کم و زیادش رو گفته، طرز تقسیمش رو گفته. وقتی میخوان تقسیم بکنن قرعه بزنن در روایات آمده، همش روشنه. باز هم دعوا قهر آشتی هایی که گاهی طولانی هم میشه، گاهی هم سرچشمه قهر آشتی ها مسائل سیاسی و مسائل جنایی، گاهی هم اختلافات خانوادگیه. زن میگوید شوهرم بستگانش که میاد خیلی احترام میذاره، بستگان من احترام نمیذاره. به اون دو بار علیکم السلام گفت، به این یه بار علیکم السلام گفت، به اون دو بار تعارف کرد، به این یه بار تعارف کرد. بنابراین قهر میکنه، بلند میشه میاد خونه پدر، میمانه یه ماه دو ماه سه ماه، کم کم تبدیل به یه مشکل بزرگی میشه. اینا عوامل مختلفی است که سبب قهر میشه. اما اگر، البته یه قهر دیگر هم داریم، قهر معنوی، و هجرهم هجرا جمیلا، افرادی هستن آلوده، نصیحت میکنی، اندرز میدهی، حوصله میکنی، اثر نمیکنی، ناچاریم حسابمون از اونها جدا کنیم به خاطر آلودگی های مختلفی که دارن. یکی از بستگانمون مثلا عرض میکنم معتاد شده، زحمت میکشیم برای اینکه رفع اعتیاد بشه، نصیحت میکنیم، کمک میکنیم، نشد، قطع رابطه میکنیم. اینها قهرهای معنویه و به خاطر حفظ ارزش هاست. این حسابش جداست، این همان است که خدا به پیغمبرش هم دستور میده و هجرهم هجرا جمیلا. بله، حالا که گوش به حرفت نمیدن، سخن تو را نمیپذیرن، از اینها دوری کن، قهر کن از اینها، منتها جمیلا، دعوا نکن، جدا باشه از اونها. یا والذین و اذا مروا باللغو مروا کراما، رد باشه از کنار اونها، اعتنا هم به اونها نکن. یا به اونها بگو لکم دینکم ولی دین، دینتون برای خودتون، دین من برای خودم، برید دنبال کارتون. خب اینها گاهی بر سر مسائل اخلاقیه، گاهی بر سر مسائل دینیه، گاهی نماز نمیخونه هرچی بهش میگیم، گاهی تو نامه ها مینویسه که همسرم نه عقیده به نماز داره نه روزه داره، به جا که نمیاره مسخرم میکنه، مانع نماز خوندن ما میشه. این افراد واقعا عجیب و غریبی در گوش و کنار گاهی پیدا میشه که انسان تعجب میکنه جدا بشم یا نه. خب میگیم اگر نصیحت ها فامیل شما دیگران تأثیر گذار نبود، باید جدا بشی از یه همچین فرد آلوده بی ایمانی. به هر حال عوامل قهر مادیش شاید 90%، معنویش شاید 10%. این که روایات باب هجران باب 144 مطلقه، چون ناظر به قالبه، قالب سرچشمه مادی و غیر اخلاقی داره، اینها رو میگه اگر کسی طولانی شد بیش از 3 روز. حالا چرا 3 روز؟ برای این است که انسان در اون زمانی که قهر میکنه معمولا عصبانیه، باید بگیم بلا فاصله بیا آشتی کن، نمیشه. لذا دو سه روز اسلام فرصت داده این آتش خشم فرو بنشینه، آرامشی پیدا بکنه، بعد دعوت به صلح و آشتی کرده دیگه ادامه پیدا نکنه. و یه مسئله هست که اگر این رعایت بشه این قهرها خیلی زود به آشتی تبدیل میشه، اون مسئله گذشت و سعی صدره. انسان داره گذشت باشه، یه بدی کردن سالها میگذرد فراموش نمیکن، خوبی ها فراموش میشه، بدی ها سالها در ذهن میمونه، فراموش کن، اعتنا نکن. روایت داریم اگر خیلی بخواید خردگیری بکنید به دوستان اینا، بدون دوست خواهید شد، چون هر کسی بالاخره یه چیزی لغزشی داره. ما بخوام همه این لغزش ها رو فهرست کنیم و رو همه اونها عکس العمل نشون بدیم، باید همه رو بذاریم کنار، منزوی اجتماعی بشیم، این که نمیشه. من عقیدم این است قهرهای ریشه دارم همینطوره، قهرهای سیاسی اینها اونجاییش که مخالف نظام، مخالف چیه، مخالف این چی. اما اگر یه مسائلی باشد اینها، اینها رو باید نشست و با سعی صدر حل کرد. قید اونهایی که خطشون از ما جداست، برنامهشون از ما جداست، اعتقادشون با ما فرق داره، نه اون مسائلی که مربوط به سلیقه های شخصیه که منشأ قهر و آشتی شده است. خوب دقت کنید برنامه های اسلام چقدر دارای لطافت، ظرافت، جامعیت. برای این مسئله قهر و آشتی، مسئله حق و ناس یه فصل دیگری داره که در جاش عرض میکنم. در همون حق و ناس هم که ایشون میگه یه خود آدم گذشت داشته باشه، حالا برادر من یه ذره سهم بیشتر بود، تا آخر اون به او قهر باشم، حالا یه مقدار برادر جای دوری نمیره. دوست من در این شرکت یه مقدار حق منو بود، اوناش که قابل تحمل گذشته گذشت کنن. گذشت اگر باشه مشکلات خیلی حل میشه. گاهی با یه عذرخواهی، یه ببخشید، معذرت میخوام. دو نفر آمدند و ماشینشون با هم تصادف کرد، این پایین میاد و اون پایین میاد و یخه هم دیگر میگیرن، سر کردم. اونی که واقعا انصاف میده مقصر بوده و ببخشید، ماشینتونم بذارید تعمیر، چشم، احتیاج نداره به این که کارشناس بیاد و اینا، بلدی ما از پشت سر به ماشین شما زدیم، فاصله رو حفظ نکردیم، با مقصر ببخشید، تمامه. ولی گاهی تبدیل میشه به خونریزی بر اثر عدم گذشت. اسلام دین صلح، صفاست، آشتیست، محبته، ندین هجران و قهر و دوری و فاصله گرفتن از یک دیگر. امیدوارم انشاءالله رحمان خداوند به همه ما توفیق عمل بده. روایت یه بار دیگر بخوانم و این بحث رو تمام کنم. یا ابا ذر، ایاک و هجران اخیک، فان العمل لا یتقبل من الهجران، اعمال انسان قبول نمیشه. یه رسم بین مردم از رسم خوبیه، اینا که میخوان مسافرت کنن برای زیارتخانه خدا میان از تمام اقوام بستگانشون حلیت میطلبن، برای اینکه میبینن اگر آشتی نکنند و حلیت نطلبند و با هم دوست نباشن این زیارت خانه خدا با اون همه زحماتش قبول درگاه خدا نمیشه. میان این کارو میکنن. این کاش در موارد دیگر هم این سنت برقرار میشد. فإن العمل لا يتقبل مع الهجران، یا ابا ذر انها که عن الهجران، فإن كنت لا بد عصبانی هستی نمیشه، فلا تهجره ثلاثة ایام کملا، سه روز کامل نشه. فمن مات فیها، اگر کسی کامل بشه، مهاجرا لأخی، قهر بکنه بر اثر مسائل مادی دنیوی، کانت النار اولا بهی. خب بریم به سراغ برنامه فقهیمون. عیبی نداره با یک صلوات هم به استقبال بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما بحث مواقیت بود. اولین میقات مسجد شجره، میقات اهل مدینه و کسانی که یمرون علی المدینه، از اون راه میان، مثل ماهایی که مدینه قبلی مثلا. درباره اصل این میقات بین تمام علمای اسلام اختلاف نیست. میقاتی هست در کنار مدینه، اما در جزئیاتش بحث. روایات در این زمینه مختلف. تعداد زیادی از روایات ذوالحلیفه میگه، که عرض کردم بچه تسمیهش هم این است، گیاهانی به نام حلافه در اونجا میروئیده و لذا ذوالحلیفهش گفتن. یا نه، دو قوم از عرب با هم دعوا داشتند، قرارداد متارکه دعوا و پیمان صلحشون در این سرزمین در کنار این درخت بوده. این رو چیز میگه دیگه، مجمع البحرین میگه. من نقل از مجمع البحرین میکنم هر دو بچه تسمیه رو، من که لغت رو باید از ارباب لغت، من کتب لغت دیگر ندیدم بچه تسمیه میگن، ولی که این گونه چیزا در مجمع البحرینه. بله، یعنی میقاتشون چطور بوده درست معلوم نیست که اینها بعید نیست همون حدود حرم و معیار قرار میدادن. بله، و اما این نکترم بگم که امروز عربای مدینه چیزی به نام ذوالحلیفه نمیشناسن. اسم اون منطقه ابیار علی یا آبار علیه. آبار علی این چاهای علی احتمالا. بله، بر اساس پیغمبر اکرم تعیین شد. حالا میگیم میقات مدینه رو در اون معراج تعیین شد. ذوالحلیفه مسجد شجره. قرار این است که اینا آبار علی یا ابیار علی ذکر میکنن، اما ذوالحلیفه قبول معمول نیست، رایج نیست بینشون. آدرس هم که نوشتن، تابلو هم که زدن، تابلو همون ابیار علی یا آبار علیه. به هر حال تعدادی از روایات که دیروز خوندیم اینها میگه ذوالحلیفه معیاره، تعدادی از اونها مسجد شجره یا فقط شجره رو میگه، مسجدم نداره. که قرائن داریم مراد از شجره مسجد شجره است، میخونیم قرائنش تو روایات هست. پس طایفه دوم اونهاییست که مسجد شجره یا شجره فقط میگه. طایفه سوم اونهایی است که ذوالحلیفه یعنی مسجد الشجره دوتا را با هم زمیمه کرده. ذوالحلیفه میگه بعد تفسیرش به مسجد شجره میکنه. طایفه چهارم که روایات زیادی هم هست میگه اصلا در مسجد محرم نشو، بیا بیرون در محاذات و در بیداء و اندل میل الاول. بیداء همون صحرایست کنار مسجده، اندل میل الاول هم برمشی ستونهایی بوده بر سر راه، اولین ستونی که بهش میرسی که همون نزدیک های مسجده، اونجا بیا نیت کن و لبیک بگو. حالا ببینیم اظهار بعضی هاش تصریح داره، لا تحرم فی المسجد، محرم نشد. این چهار گروه روایت رو باید بخونیم و ببینیم راه جمعش چیه و من چه اختلاف فتاوا هم همین روایات به ظاهر مختلف و متضاده که بعضی ها گفتن باید حتما مسجد باشه، بعضی ها گفتن بیرون مسجد هم عیب نداره، بعضی ها اصرار دارن مسجد قدیم باشه. حالا اینها رو میخوانیم. اما روایات طایفه اولا رو که خوندیم میریم سراغ اونهایی که داره مسجد و شجره میگه. در باب یک یا شجره میگه یا مسجد و شجره میگه. شجره هم درختی بوده اونجا. در باب اول از ابواب میقات حدیث 1 و 7 و 11 و 12، این ابواب میقات الحج یک خوندی؟ خب نمیخوندی. پس اجازه بدی نه حدیث 9 و 13 رو من بخونم که فقط مسجد شما هر دو اومد هر دو هست. حدیث 9 باب 1 و 13 باب 1 از ابواب مواقیت. اجازه بدید اون هفت مال گروه سومه. 9 اینه: ولأهل فقط روایت علی ابن جعفره قال وقت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأهل العراق من العقیق ولأهل المدینه و من یلیها من الشجره. فقط شجره داره که مراد از شجره مسجد شجره است که الان قرینش هم می آدم براتون. روایت 13 این بابو بخونیم. 13 روایت مرسله ای هست. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام لعیه علتن، این همین سؤالی کردن عرض کردن میاد جوابش، لعیه علتن احرم رسول الله من مسجد شجره، چرا از مسجد شجره؟ صحبت ذوالحلیفه نیست. ولم یحرم من موضع دونه. بعضی ها اصرار داشتن از مدینه محرم بشیم، چرا نکرد؟ فقال لأنه لما اسری بهی الی السماء، وقتی که حضرت رو به آسمان بردند و سار به ازاء شجره. اونجا مسجد شجره داشت، اینجا شجره فقط داره که نشان میده این هم اشاره به همونه. به ازاء شجره آمد نودیه یا محمد الله قال لبیک، پیغمبر لبیک قال علم اجد که یتیمن فآوی تو کرد، یتیم نبودی من به تو پناه دادم، و وجد تو که زالن زال بودی فهدی تو. اینو در تفسیر نمونه هم داریم که پیغمبر در کودکی دو سه بار در این اطراف مکه در این دره ها، چون همش دره است اطراف مکه، گم شد و به صورت معجزه‌آسایی پیدا کردن حضرتو. فقال النبی ان الحمد و النعمت و الملک لک لا شریک لک. خب لبیک اونجا گفت، بعدم ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، بدون اینکه لبیک پنجمی هم باشه در اینجا بیان فرمود. فلذالک احرم من الشجره، یعنی باز مسجد شجره، از مسجد شجره محرم شد، دون المواضع کلها، جای دیگری پیغمبر محرم نشد. خب در ابواب مواقیت هم بله مسجد بعدن ساخته شد دیگه، کنار شجره مسجد ساخته شد، اما میگه ولذالک که احلم من الشجره، در حالی پیغمبر از مسجد در صدر روایت داریم، معلومش این شجره آخری یعنی مسجد شجره است. اون وقتی که در آسمان بود هنوز مسجد ساخته نشده بود. خیلی خوب، ظاهر این مسجد شجره است نه شجره، این ظاهرش اینه، فعلا ظاهرش اینه. اجازه بدیم ما هر روایتی رو قانونش اینه، هر روایتی تنها بخونیم، بعد بیایم اینها رو در کنار هم قرار بدیم. یه روایات البته من شجره و فشجره و اینا هم بحث کردن که این بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد. روایت منحصر به اینا نیست که من میگم، هر طایفه ای رو من نمونه هاشو میخونم. و اما بریم سراغ گروه سوم که هر دو رو با هم جمع کرده، حدیث 1 و 7 و 11 و 12 باب 1. حدیث 1 قبلا گفتیم، بله عرض کردم چی حدیث، ببخشید این باب 1 که من نوشتم، حدیث 3 باب 1 و 7 و 11 و 12. حدیث 3 باب 1 فرمود و وقت لأهل المدینه زل حلیفه و هو مسجد الشجره. دوتا با همه، زل حلیفه و هو مسجد الشجره، یصلا فیه و یفرض الحج، در اونجا نماز بخونه و در اونجا محرم بشه خود مسجد. بله ذوالحلیفه منظور مسجد شجره است دیگه، هر دو رو آمده یکی کرده. حدیث 7 رو دقت کنید، و وقتا، من همه حدیث دیگه نمیخونم، لأهل المدینه، این روایت قرب الاسناده از علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام است که کلام پیغمبر رو نقل میکند. و وقتا لأهل المدینه زل حلیفه و هیش شجره، یا شجره اشاره به هم مسجد شجره است دیگه که روایت قبلی داشتیم. این دوتا رو به هم جمع کرده، یعنی شجره یا مسجد شجره رو تفسیر ذوالحلیفه قرار داده است. حدیث 11 و 12 همین است. 11 مرسله صدوقه در عمالی، تا به اینجا که میگه و وقت اهل المدینه زل حلیفه و هو مسجد الشجره. زل حلیفه همون مسجد شجره است. 12 روایت مرسله ای هست در کتاب مقنع. قال و وقت رسول الله تا به اینجا و لأهل المدینه زل حلیفه و هو مسجد الشجره. اینا همش میبینید داره مسجد. بنابراین تعدادی زل حلیفه بود که زیادم هست، تعدادی فقط شجره یا مسجد شجره بود. تعداد این دو رو با هم جمع کرده. حالا اینها بله کارش خورده آسانه، اما مشکل طایفه چهارمه که در باب 34 و 35 ابواب احرام آمده. من باید همین روایت رو بخونم، منطقه نمونه شو میخونم، بقیه شو روز شنبه میخوانیم. جلد نهمه باب 34 ما دو رقم داریم، ابواب احرام داریم و ابواب تروک احرام داریم. اینا رو با هم اشتباه نکنید. اینا رو که من میگم در ابواب احرام، باب 34 از ابواب احرام داریم. حدیث 3, 4, 8, 9 ببینید اینا رو چکارشون کن. حدیث 3 روایت معتبریست ان معاویت ابن عمار، باب 34 از ابواب احرام جلد 9 روایت صحیحه معاویت ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان تهیؤ للاحرام، کجا آماده احرام بشی نه خود احرام. فقال فی مسجد شجره فقد صلا فیه رسول الله، پیغمبر اونجا نماز خوند. وقد ترا اناسا یحرمون فلا تفعل، بعضی تو مسجد شجره محرم میشن، در اونجا محرم نشد. حتی تنتهی الان بیدا، بیا بیرون تو صحرا، حیث المیل، اون میل اول، اون علامت اول در کنار صحرا. نه المیل اول در بعض جا داریم، حیث المیل میل اولی بوده، میبینیم در روایت دیگه هست. فتحرمون کما انتم فی محاملکم، تو محمل نشستی، سواری، رسیدی به بیدا، صحرا، نزد میل اول، در اونجا محرم بشید. تقول لبیک اللهم لبیک. خب این روایت صراحت داره بیرون. این که بگیم درون بوده است و بیرون بیان لبیک رو اظهار و ابراز کنند و بلند بگن، نمیشه این رو ما اینطور تفسیر کنیم. روایات دیگرش انشاءالله شنبه میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.